درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. افشین هستم با 19 گزارش اپوزیتی 24 مهر امروز سه‌شنبه 24 مهر 15 اکتبر در خدمتتون هستم با این گزارش اپوزیتی. اول از همه بعد چون تو برنامه دیروز 3-4 جا من صدام قطع شده بود به خاطر مشکل تکنیکی، همونا رو انتخاب کردم. اون قسمت خبر اتفاق خوب شد، یکیشو کامل تر میتونم بهتون بگم، یه سری اپدیت در به قول معروف. و اول اون سه تا خبر رو بهتون میگم و بعد هم میریم سراغ اخبار امروز که مربوط میشه به اولش به شرق دور، کره شمالی و چین، و بعد هم میایم به سراغ اخبار خود آمریکا و بعدم خبر میانه که چه خبر هست و ایران در نهایت. بریم قبل از هر چیز تلویزیون گروه آفرید یه بار دیگه پیشنهاد میکنم که این تلویزیون رو روی ماهواره‌هاتون بذارین. کسانی که در داخل ایران هستن حتما این مشخصات تلویزیون رو یادداشت کنین و مشخصات ماهواره‌ایش رو یادداشت کنین که بتونین روی ماهواره‌هاتون نصب کنین. در ضمن شبکه‌هایی که توی تلگرام و توی اینستاگرام، توی ایکس یا توییتر هم دارن، حساب هایی هستن که میتونین باشون ارتباط بگیرین با مسئولینش. خب برگردیم به اخبارمون. اولین تصویری که قطع شده بود صدای من روش این تصویر بود، تصویر یک آخوندیه در کنار آقای پزشکی هم، بعد همون آخوند با همون ترکیب کنار آقای جانکری و بعد همون آخوند در حال گفتگو با خانم کامل هریس. خب داستان چیه؟ این آخونده کیه؟ من یه جستجوی کردم دیدم که خب چند تا سایت هم چند تا این اولته تو توییتر اول اومد اون عکسی که اول دیدین، و بعد من نگاه کردم دیدم که روزنامه نیویورک پست یه مقاله راجع به این موضوع نوشته بوده و چند تا سایت خبری دیگه هم این خبر رو کار کردن. در حقیقت بیشتر در نقد کامال هریس بود که چطور با این نفرت پراکنی بر علیه اسرائیلی ها در آمریکا، در داخل خاک آمریکا داره همکاری میشه و کیا دارن همکاری میکنن. این آقای آخوندی که شما میبینین توی اون مقاله نیویورک پست معرفی شده به نام امام محمد علی الهی و ایشون به هر حال این افشاگری توسط دانشگاه جورج واشنگتن انجام شده. حالا دانشجوانش بودن کی بوده، به هر حال از طریق دانشگاه جورج واشنگتن اومدن دیدن که بله اینا دارن اینجا فعالیت میکنن و یه سری دانشجوها رو جمع میکنن. خب الان خیلی هم مود شده که مثلا جوانای آمریکا، جوانا اونایی که فکر میکنن خیلی هم روشن فکرن میدونن، مثلا یه چفیهی فلسطین هم میدونن گردنش، چون زیادن مثلا عربها، منظورم مردم خاورمیانه مخصوصا اون قشر آقازاده ها و پولداراشون زیاد هستن در همین منطقه واشنگتن، جای مختلف معمولا هم جای شهرهای شلوغ هستن و خیلی هم تبلیغ میکنن. خیلی مثلا رد میشین شما کنار بعضی از این برجای گران قیمت میبینی یه دفعه یک مثلا این برجی که بهتون میگم، مثلا فرض کنید اجاره خونه اون آپارتمانه مثلا ماهی $3,000، بعد میبینی سر تا سر پرچم فلسطین بهش آویزونه. خب مسلما این از فلسطینی نیست یا از مثلا ساکنین غزه نیست، این یه قطری ایرانی چیزی هستش که وصل به این سیستم و پول آنچنانی داره که میتونه اصلا همچون جایی رو اجاره کنه و بعدم حالا سمپات این سیستم هم هست. حالا یا به صورت و معمولا کسی هم که جلو پرده خونه‌ش مثلا میکنه پرچم فلسطین داره شعاف هم میکنه، داره میخواد تبلیغ هم به نوعی بکنه. به هر حال خواستم اینو بگم که توی دانشگاه‌های آمریکا خیلی گسترش پیدا کرده از طریق همین آدما، از طریق همین آدما و پولی که پشتشونه و تبلیغی که میکنن و مثلا مهمونی میدن، بعد میان اینجور مسائل رو تبلیغ میکنن، همون دقیقاً همون چیزی که میگه نفرت پراکنی بر علیه یهودیان و جمع میبندن دیگه، همه یهودیان صهیونیست میشن و خلاصه چیز خوبی نیست واقعا. به هر حال این تصویری که من دیروز صدام روش قطع شد این بود. تصویر بعدی تصویر این توییت هست که یکی از منابع یه حساب توییتری هست، این حساب توییتری حساب توییتریش رسمی نیست، یعنی مربوط به دولت اسرائیل و اینا نیست، یه حساب توییتریه که حالا اونجا ادعا کرده که اونم تازه به نقل از یک روزنامه دیگه یا یک رسانه دیگه گفته که این آقای محمد رضا فلاح‌زاده عضو سپاه قدس الان سردبیری حزب الله لبنان رو به عهده داره و این یعنی این که پس اسرائیل هم که داره با حزب الله لبنان می‌جنگه، پس دیگه الان با نیروی نیابتی جمهوری اسلامی نمی‌جنگه، مستقیم داریم با خود جمهوری اسلامی می‌جنگیم. این محتوای این توییت بود. و تصویر بعدی که من صدام روش قطع شد دیروز، این خلبانی باقر قالیباف بود که خیلی محافل هوانوردی بهش خندیدن و گفتن که این هواپیما رو اتوپایلوت بوده، توی یه ارتفاع مثلا 4-5 پایی فقط نشسته اونجا یه عکس گرفته و اصلا به هیچ عنوان خلبانی هم نکرده و نمیتونسته خلبانی بکنه. و اینم تصویر دیگه ای بود. و تصویر آخری که صدای من روش قطع شده بود این تصویر بود که این برج مراقبت که دیدین، یه برج مراقبت مال نیروهای حافظ صلح و کنارش یکی از همین تونل های حزب الله لبنان هست که یعنی اینا که حافظ صلح هستند بغل دستشون تروریست ها دارن فعالیت میکنن، یا شاید زیر پوشش این نیروهای حافظ صلح اونا هم دارن اونجا تونل میکنن. منظورشون این بود، منظور اون خبر این بود. این مال اون صدا خبری که 3-4 تا تصویری که من صدام قطع شده بود روش. و امروز خبر خیلی مهمی که در شبکه ایکس یا توییتر خیلی محل گفتگو بود، انفجار یا تخریب بخشی از جاده‌ای که بین کره شمالی و کره جنوبی هست بود توسط ارتش کره شمالی. این تصویری هم که می‌بینید تصویر زمان انفجار اون بخش است. یه قسمتی از اون جاده رو خراب کردن برای اینکه این پل ارتباطی قطع بشه. حالا چرا و چه اتفاقی داره اونجا میفته من هنوز خبر دقیقی راجبش پیدا نکردم. عکسایی هم که از این عکسی در حقیقت منتشر نشده، خود همین ویدیو رو از بعضی قسمتش فریز کردن و عکس گرفتن. و به هر حال این یک خبر مهمی است. به هر حال انگار داره در شرق دور هم یه اتفاقاتی میفته، به خاطر اینکه دو روز قبلم یه خبر دیگه که الان من بهش نپرداختم تو برنامه، ولی راجب مانور دریایی ارتش چین دور تایوان بود. دور تا دور تایوان دارن مانور دریایی میدن و این هم خب میدونید خیلی حساسیت برانگیز هست این ماجرای تایوان و چین. اگر دست از سر چین برداشته بودن، دست از سر مردم چین در حقیقت، چین کمونیست نمیشد، الان همه چین مثل تایوان بود و یه ابرقدرت بزرگی میشد واقعا. و اینجوری به هر حال با این زیر پوشش کمونیسم و بعد هم افتاد دست تمام کمپانی ها و بانک های بزرگ، سرمایه‌داران بزرگ، بانک های بزرگ که الان بهشون میگن گلوبالیسم، و اونها رفتن و تمام صنایع و تکنولوژی رو از غرب بردن به اونجا و به صورت کاملا انحصاری شروع کردن اونجا و از به سلام سیستم دیکتاتوری چین هم استفاده کردن. سیستم دیکتاتوری محل پلتفرم خوبیه برای چی؟ برای همین کمپانی ها، برای این کورپوریشن ها که حق کارگرها رو ندن. یعنی مثلا کاری که تو آمریکا یه کارگری بعد ساعتی $10 میگرفته، بردن تو چین بهش روزی $1 دادن، روزی $1 دادن. کارگری که اینجا حداقل روزی $100 $70-80 بهش میدادن، اونجا شد روزی $1. خب این سودش، اون محصول تولید شدهش آوردن تو آمریکا به همون قیمت فروختن. و اختلاف این، یعنی خب سود اون تولید کننده بیشتر میشه دیگه، این سود میره تو جیب همون سرمایه‌داران، میره تو جیب همون صاحب بانک‌ها. و اینجوریه که این ثروت‌های اینا یه دفعه چند ده برابر، چند صد برابر میشه به سرعت به خاطر این اتفاق. یعنی به این دلیله که اونا موقع هر چقدر لازم باشه پول خرج میکنن تا این دیکتاتورها سر کار بمونن و سر کار باشن. خدمتی که جمهوری اسلامی به این بانک‌ها کرده همین، اونم از یه راه دیگه، با ایجاد ترس کردن، با ایجاد ناامنی درست کردن، محیط ناامن ساختن اینجوری خب بیزنس ها انحصاری میشه. یعنی مثلا فرض کنیم در کردستان عراق کسی جرأت نداره بره چای نفت بزنه، رقابتی نیست بین کمپانی هایی که مثلا صاحب اون درل ها هستن. نه، یه کمپانی میاد میگه من درل دارم، میام اینجا چای میزنم و 50% نفتش هم لایف تایم مال منه، تمام عمر تا وقتی که اینجا نفت داره. چرا؟ چون اینجا ناامنه. نمیخواین؟ خب پس بذارین نفتمون زیر بمونه. اگه میخواین نفت در بیارین یه پولی گیرتون بیاد، بعد بیاین این قرارداد پاشو امضا بکنید. و اینجوری شده که این اتفاق افتاده. یعنی میخواستم فقط بگم که این یک مثالی هستش که اینجوری کار میکنه سیستم. یعنی وقتی که انقدر این سرمایه‌داران بزرگی که از 100 سال پیش شروع کردن در حقیقت همه چی انحصاری کردن و نفوذ کردن به تمام دولت‌ها، تمام سیاستمداران خریدن و همه قوانین به نفع اینا پاس میشه و بعدم میان مثلا میگن دیپ استیت، نمیدونم ایلومیناتی ان، فراماسونری ان، یه جوری میخوان این سوده رو، این پول، یعنی دلیل اصلی همه این کارا پول درآوردنه. اینو میخوان قایم کنن زیر مثلا یه نوع فکری، زیر ایدئولوژی، مثلا زیر یه نوع شکل خاص تفکر. مثلا اینا میگن آینه فرقه ان که حالا به این دلایلی دارن این کارا رو میکنن. نه، این چیزا نیست. اینا فقط میخوان بیشتر پول به دست بیارن و بابت اون این کارا رو میکنن. تمام دولت‌ها رو هم به خدمت گرفتن و انقدر فساد کردن که نمیتونن اینو رهاش بکنن. یعنی باید این دولت‌ها رو همچنان تحت کنترل داشته باشن تا یه دفعه یه کسی نیفته دنبالشون. و رئیس جمهوری که مثلا کسی مثل جان اف کندی که تو آمریکا یه دفعه میکشنش، رئیس جمهوری آمریکا، چون نتونستن به خدمت بگیرنش و احتمال دادن که این بیفته دنبال کارشون، به خاطر اینکه بعد واقعا برن زندان این آدم به خاطر کاری که کردن. این چیزی که من دریافت کردم و حتی من اینجوری دیدم. حالا شما میتونید تحقیقاتتون رو انجام بدین خودتون مستقلا و ببینید داستان چی بوده. به هر حال خبر بعدی که در توییتر راجبش صحبت شد راجب جی دی ونس بود که یه اظهار نظری اینجا کرده توی این حال. من صدا شد دیگه قصد کردم اینجا. اینجا میگه که کاملا هریس میره از تو ویکی‌پدیا مثلا مطلبشو میخونه، حرفشو میزنه، خودش از خودش ایده ای نداره و شما باید به رئیس جمهوری رأی بدین که خودش از خودش ایده داشته باشه، مثلا ترامپ. و دو سه تا اظهار نظر دیگه هم کرده و اینم خلاصه یکی از موضوعاتی بود که گفتگو زیادی راجع به شده بود تو توییتر. چیزی که من میبینم حداقل در فضای توییتر، بیشتر این گفتگوها، بیشتر پست‌ها، بیشتر اخبار نشون میده که شانس دونالد ترامپ بیشتره. اینجوری به نظر میرسه. اینجوری حداقل فضای توییتر اینجوریه. خیلی بیشتر به نفع ترامپه. چیزی که من دریافت میکنم. و ویدیوی بعدی که واسهتون آماده کردم یکی از تونل‌های حزب الله لبنان هستش که کشف شده اخیراً توسط ارتش اسرائیل. فکر کنم جالبه که ببینید که این زیر چه خبره. قشنگ یعنی یه عده آدم این زیر زندگی میکنن و چقدر هم سلاح و اینا حالا پیدا میکنن. همه چی هستی قشنگ مثل این که یه خونه بردم زیر زمین ساختم، واقعا مثل یه دخمه، مثل بازداشتگاه. یعنی این زندانیه که آخوند توی سر جوونا درست میکنه و آخر سر از اینجا در میره. میان زیر زمین زندگی میکنن که مثلا دارن مبارزه میکنن، میجنگن. و این اینجوری بوده امکاناتی که در این تونل ها شما دیدین. و این هم در ضمن سلاحایی که پیدا شده از اون تونل ها و این که بعضی وقتا میبینین مثلا یه بمبی یا یه موشکی میزنید یه جایی انفجار خیلی بزرگی میشه، بخاطر این احتمالا به این انبارهای سلاحی که زیر زمین هست میخوره. و در نهایت این جوونها هستن، این مردم لبنان یا مردم فلسطین یا مردمن، مردمی هستن که گیر آخون میفتن و شستشوی مغزی داده میشن، به پای خودشون میرن وارد این زندان در حقیقت میشن و همونجا زندگی و عمر و جون همه چیشون از دست میره. این بلایی که آخوند میتونه سر بشریت بیاره واقعا موجود مضریه، موجود خطرناکیه. و همینجوری حملات لبنان همچنان، حملات ارتش اسرائیل به لبنان همچنان ادامه داره. در فکر کنم امروز هست و حملات سهمگینی هست. این هم یه عکسی هست از اون همون همین حملات و تا شب هم ادامه پیدا کرد این حملات. این هم تصویر یکی دیگه از همون حملاتی که در محله شهر طول جنوب لبنان با تی دو نقطه اینجا، حالا این چیزی که تو این فضای مجازی تو این کانال های تلگرامی من دیدم. و این هم باز تصویر یکی دیگه از این حملات بازمارده یه انفجار خیلی شدید بزرگی انجام میشه. و خلاصه این هم وضعیت مردم لبنان و وضعیت جنگ در اونجا. یعنی این جنگ ادامه داره، همچنان گمانه‌زنی های زیادی میشه برای اینکه کی اسرائیل به ایران حمله میکنه، چجوری حمله میکنه. به هر حال این گزینه حمله نظامی به ایران ظاهراً دیر و زود داره، وقتی سوخت و سوز نداره حمله میکنه قطعا. من از هر جایی که میبینم تمام تحلیلگران خارجی هم دارن همینو میگن که قرار حمله بشه، ولی کی به کجا هنوز مشخص نیست و خیلی تعیین کننده هستش که کی و به کجاست. البته که حتما با چراغ سبز آمریکاست به نظر من. و اما خبر بعدی اینه که این آقای اسماعیل قانی که گم شده بود دیروز ما گفتیم پیدا شد امروز در مراسم
انشاءالله به حق علی اولاد علی به زودی زود بافرن
بخشید در مراسم این ترحیم بگم یا مراسم به هر حال همین آقای عباس نیلفروشان، ایشون بالاخره رونمایی شد ازش در کنار بقیه فرماندهان سپاه ظاهر شد و بالاخره همه شایعات رو پایان داد که جاسوس بود و دست اسرائیلی هست و کشتنش از این حرفش از جنگ روانی سیستم امنیتی اسرائیل بود. ولی به هر حال یه چیزی بود که 3-4 روز خبری ازش نبود. به هر حال قانی رو که فرمانده سپاه قدس هست رو دو مرتبه ازش رو نمایی کردن اینجا. و اما در ادامه خبری که دیروز براتون آماده کردم و جا افتاد این خبر تحریم 3 خط هوایی دیگه ایران هست، ایرانایر، ساها و ماهانایر، که به خاطر البته این تحریم از طرف اتحادیه اروپا شده و دلیلش هم اینه که چون گفتن که اینا موشک بالستیک به روسیه انتقال میدادن با این هواپیما. یعنی بیفکری جمهوری اسلامی اینه که مثلا هواپیمای پر مسافر برمیدن توش اسلحه میذارن یا مواد منفجره میذارن، واقعا یه ریسک بزرگی هست. و اینکه جون مسافران براشون اهمیتی نداره، ارزشی نداره. حتی اون خلبانی که داره این هواپیما رو میبره اون هم به نوعی به نظر من گول خورده. خب یا بهش نمیگن که دارن این کار میکنن، برای بعدا معلوم میشه که یه همچین اتفاقی افتاده و بعدا هم میان تحریم میکنن. این تحریم ها هم باز مرتبه دودش تو چشم مردم میره، یعنی اینکه مردمی که مثلا با بلیت ارزون تر میتونستن برن اروپا الان دیگه هیچ پرواز ایرانی نمیتونه بره تو هواپیما ایرانی نمیتونه بره تو اروپا، کشور اروپایی فرود بیاد. و این همه سرشکستگی برای ایرانیان نه، فرقی نمیکنه. چرا؟ چون ما نشستیم اجازه دادیم که چند تا آخوند دیوانه، البته با حمایت خارجی این کاری کردن، ولی ما اجازه دادیم که این آخوندهای دیوانه متوهم کشورمون رو به این روز بندازن. حالا چه خلبانش، چه فرمانده نظامیش، همه ما هممون با هم دیگه شریکیم در این اتفاق که میذاریم همچین بلای سر کشورم بیاد. و در ادامه خبر بعدی که براتون آماده کردم، یک خبری امروز منتشر شد از شهر سقز. یک خانقاهی هستش که بهش حمله میشه و تمام اعضایش رو حالا طبق اون خبرهایی که من خوندم دستگیر میکنن، فیلم های دوربین های مدار بستر هم میگیرن. حالا این فیلم ها چجوری اومده بیرون نمیدونم، ولی به هر حال درگیری بوده در شهر سقز از یکی خانقاه های درویشان. حالا از کدوم درویشان بودن نمیدونم، ننوشته بود تو اون خبر. و به هر حال این اتفاق هم افتاد اینجا. و بعد هم در ضمن پریروز یه ویدیویی بر شما گذاشتم که اینجا آقای محمد جواد لاریجانی میاد میگه که برای چی به مثلا کمک میشه، به کمک کردیم یا این مردم فلسطین و لبنان رو مثلا به درد سر انداختیم. بعدن یه نفر توی کامنت ها نوشته بود که این تختی شده است و ایشون منظورش به خامنه ای نبود، ایشون داشت میگفتش که مخالفین اینجوری میگن. خب اگر اینطور باشه پس اون تحلیلی هم که من روش داشتم غلط هست و ویدیوی اصلیش گیرم نیومده. اگر اون دوستی که اینو نوشتن میتونن منبع اصلی این ویدیو این مصاحبه رو پیدا کنن برای من بفرستن، من سپاسگزار میشم ازشون تا بتونیم بریم کل ویدیو رو من ببینم چی گفته این آقای محمد جواد لاریجانی، قابل بحث بود. و در آخر هم امروز سال روز به قتل رسیدن آقای امین برزگر هست. دوست نوید افکاری بود که پای نوید افکاری وایساد. میتونم بگم شاید تنها کشتیگیری بود که پای دوستش ایستاد، پای یک کشتیگیر دیگه ایستاد. اینا دوستی خارج از باشگاه رفتن هم داشتن با هم، یعنی دوست بودن با هم، نه اینکه فقط چون این کشتیگیر بوده اون کشتیگیر بوده. به هر حال ایشون فکر کنم مدال جهانی هم آورد و چون حمایت کرد از نوید افکاری، اول مفقود شد و بعد هم خبر کشته شدنش منتشر شد. متاسفانه یکی از قهرمانان وطن است، امین برزگر، یادش گرامی. سپاسگزارم از اینکه به این برنامه توجه کردین. تا دیداری بعد، بدرود.